اکبر. ساعت 16 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. سند سیاسی صنعت ماشینسازی و تجهیزات صنعتی تدوین شد. به نقل از وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی در نشست هماندیشی با انجمنهای تخصصی در مورد سند توسعه صنعت ماشینسازی و تجهیزات با اشاره به ضرورت توجه به صنعت ساخت و تکمیل زنجیری ارزش کارخانه سازی بیان کرد. سند سیاسی برای صنعت ماشینسازی و تجهیزات صنعتی تدوین شده که با حضور تشکل‌های تخصصی نهایی و به عنوان نقشه راه برای این صنعت راهبردی عملیاتی خواهد شد. معاون امور صنایع وزیر صمت افزود نگاه جدیدی در فضای صنعتی کشور ایجاد شده و توجه به صنعت ماشینسازی و تجهیزات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
شما جزئیات انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، ویژه برنامه‌ی سهم شما. عرض تسلیت همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و بنده راسخ رو بپذیرید به مناسبت این ایام، ایام ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام، و با این امید و آرزو که انشالله در این لیالی محتمل به قدر ما رو هم و همه گه هموطنان رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرموده باشید، ویژه برنامه سهم شما رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه تقریبا چند هفته است که به مناسبت برگزاری انتخابات مجامع عمومی و اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی برای سهام عدالت عزیزانی که به طور غیر مستقیم مالکیت و مدیریت سهامشون انتخاب کردند داره تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه، و امروز هم مطابق معمول یک شنبهی که گذشت و سه شنبه هفتهی که گذشت و حتی دیروز که آغاز شده بود انتخابات، در واقع میشه گفت تشکیل مجامع عمومی و حضور در مجامع برای شرکت در انتخابات، دیروز هم تقدیمتون کردیم برنامه ساعت 11 صبح، و امروز این سهم شما ویژه برنامه سهام عدالت به طور معمول و روال خودش داره تقدیم شما میشه. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37، و شما از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید سوالات خودتون رو در این زمینه مطرح بفرمایید. با ما همراه باشید با ویژه برنامه سهم شما. به استحضارتون برسونم که مثل دیروز که در 4 استان انتخابات مجامع عمومی برگزار شد برای رأی دادن به اعضای هیئت مدیره که شرکت های سرمایه‌گذاری استانی، امروز هم 2 استان انتخاباتشون برگزار شد، آذربایجان شرقی و همدان، که تلاش میکنیم با مدیران کل امور اقتصاد دارایی استان ها تماس بگیریم و از کم و کیف برگزاری انتخابات در این 2 استان سوال بکنیم. با ما همراه باشید با سهم شما. Thank you. کنار بنده اینجا در استودیو آقای دکتر احسان عامری تشریف دارن، مدیر محترم آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس. آقای دکتر عامری، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم، تاعتتون قبول بشه و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. بنده به نام خودم سوگواری ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه هموطنان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای عامری. امروز درباره انتخابات میخوایم صحبت بکنیم. قاعدتاً چون عنوانی که برای این انتخابات برگزار شد، یعنی انتخاب شده، عنوان پرتمطراقی است، بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور. خب به حق تا به حال سابقه نداشته. عددی که در واقع میشه گفت به واسطه این انتخاب، یعنی انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار مدیریت بشه، عدد بسیار بزرگی است. 384,000 میلیارد تومان عدد کمی نیست. و خب این عدد تخص شده بین به سهامدارانی که تشخیص دادن به روش غیر مستقیم دوست دارن سهامشون رو مدیریت بکنن و الان بایستی کسانی رو انتخاب بکنن تا این سهام رو مدیریت بکنن. توی همچه شرایطی خب به کرات ما از اهمیت این انتخابات صحبت کردیم و گفتیم که چرا مهمه و مدل این انتخاب با مدل انتخابات سیاسی متفاوت هست و از اهمیت این گفتیم. بیا بدون به عنوان کسی که فعال حوزه بورس هستید و مدیر آموزش فرهنگ سازی این حوزه، درباره اهمیت این انتخاب برای مردم بیشتر توضیح بدید.
بله، خب همونطور که احتمالاً خیلی از عزیزان شنونده هم اطلاع دارن، در ابتدای سال گذشته بود که پس از درخواست ریاست محترم جمهوری و ابلاغ مقام معظم رهبری، فرایند آزادسازی سهام عدالت به طور جدی آغاز شد، 9 اردیبهشت ماه.
بله بله.
و خب یه مرحله مهمی در اقتصاد ایران از بعد مردمی شدن به نظر من آغاز شد. خب از همون دقایق ابتدایی هم اقدامات اجرایی و پیشبینی‌های لازم صورت گرفت. در مجموعه بازار سرمایه هم 8 گام برای این فرایند در نظر گرفته شد که الان همونطور که شما اطلاع رسانی داریم میکنید به خوبی، رسیدیم به مرحله ششم، به همون برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانیه. خب در این مدت که فرایند آغاز شد، باز هم احتمال زیاد خیلی از عزیزانی که با بازار سرمایه در ارتباط هستن در جریان هستن، خب 2 تا کلید واژه در اون متن ابلاغیه مقام معظم رهبری قرار داشت: انتقال مالکیت و انتقال مدیریت به مردم.
بله.
خب بر همین اساس هم استراتژی ها و برنامه ریزی ها صورت گرفت. در وهله اول به انتخاب مردم گذارده شد که نحوه مدیریت داراییشون رو خودشون انتخاب کنن، که اگر تواناییش رو دارن، دانشش رو دارن، علاقمند هستن، به هر دلیلی بحث مدیریت مستقیم رو بر عهده بگیرن، که حالا مدیریت داراییشون رو به نوعی به عهده داشته باشن به طور شخصی. و خب عزیزانی که در اون مرحله اعلام آمادگی مستقیم رو نکردن، اتوماتیکوار به شیوه غیر مستقیم تبدیل شدن. بله. که چیزی حدود 30 میلیون نفر شیوه غیر مستقیم رو برگزیدن و 19 میلیون خورده هم شیوه مستقیم رو انتخاب کردن.
بله.
خب اون دوستانی که شیوه مستقیم رو انتخاب کردن، طبیعتاً مدیریت دارایی، مالکیت و مدیریت در اختیار خودشون قرار گرفته بود. اما از بعد عزیزانی که غیر مستقیم رو انتخاب کرده بودن، مالکیت اتفاق افتاده بود اما انتقال مدیریتش اومد در این انتخابات مهم داره شکل میگیره و جامعه عمل بهش پوشیده میشه. به این صورت که خب طبیعتاً افرادی که سهامدار سرمایه گذاری استانی بودن، حالا با موشیوه غیر مستقیم رو انتخاب کردن، و عزیزانی که بعد از این که این 31 شرکت روی تابلو درد شد، اقدام به خریداریش کردن، شخص حقیقی حقوقی، همه اینها به عنوان مالکین دارایی که شما در مجموع ارزشش هم اعلام کردید، قریب 400,000 میلیارد تومان در 31 استان قرار داده شده، اینها اجازه دارن که تصمیم گیری بکنن برای این دارایی و سرنوشتش. خب بر حسب قوانین بالادستی و قوانین مادری که ما در کشورمون داریم، از جمله قانون تجارت، خب و بعد از این که در اون بحث از ابلاغیه در اجرای نامه‌ای که در شورای عالی بورس هم تصویب شد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار شد که در زیر مجموعه سازمان بورس ثبت بشن، پذیرش بشن. خب طبیعتاً این بقیه شرکت‌هایی که وجود داره بحث قانون تجارت، برگزاری مجامع، انتخاب هیئت مدیره و بعد از اون هم روال قانونی که یک شرکت طبق قانون تجارت باید انجام بده صورت میپذیره. و ما الان در اون بخش مهمش هستیم که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دارن مجامعشون رو برگزار میکنن. یک چندتایی از شرکت‌ها در انتهای سال گذشته مجامع نوبت اول رو داشتن که خب بعضیش به حد نصاب نرسید و در این مرحله هم بعضی‌ها در نوبت اول و بعضی‌ها در نوبت دوم مجامع داره برگزار میشم تو که شما اعلام کردید دیروز 4 تا استان بود، امروز هم 2 تا استان بود و به نوبت تا حالا طبق برنامه ریزی هایی که انجام شده تا نیمه خرداد ماه یا اوایل خرداد ماه اینها تکلیف اون به قول معروف 5 کرسی اصلی و 2 عضو علل بدن در این شرکت ها باید مشخص بشه.
چند تا شرکت هستن آگه؟
31 بله. ولی خب حالا دوستانی که تعقیب میکنن دقیق تر ما بگیم، خب این آغاز فرایند سهام عدالت زمانی بود که استان تهران و البرز یکی بود، ولی خب چندی قبل این جداسازی دارایی هم صورت گرفت و 31 شرکت سرمایه گذاری استانی معادل 31 استان کشور ثبت و تشکیل شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر عامری. موضوع که مهمه اینه که سالیان متمادی قبل، یعنی زمانی که بنیانگذار کبیر انقلاب سخنرانی می‌فرمودن، به مسئولین توصیه می‌کردن، می‌گفتن اون کارهایی که به مردم میشه واگذار کرد شما انجام ندید، به مردم بسپارید. این ادبیات ساده‌ای که همه کس فهمه در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اومده و بحث مردمی کردن اقتصاد رو مطرح کرده. این فرق میکنه با خصوصی سازی، اینکه مردم جایی مشارکت کنن و ورود کنن که میتونن انجامش بدن. نکته مهم اینجاست، الان بازار سرمایه و بورس و به ویژه سهامداران سهام عدالت که پتانسیل بسیار بالایی دارن برای اینکه حتی تو انتخابات سیاسی کشور که خرداد ما برگزار میشه اثرگذار باشن. یعنی اگر این انتخاب درست صورت بگیره، جهت‌دهی این شرکت ها حتی میتونه رو نتیجه انتخابات سیاسی هم اثر مثبت بگذاره. از این بابا میگیم مقدار توضیح بدیم، یه فاصله کوتاه از همکاران بگیریم، برمیگردیم بیشتر در این باره با هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر عامری عزیز، اینجا رادیو اقتصاد هست، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و اینجا سهم شماست. آقای دکتر عامری، سوالی که از جناب عالی پرسیدم پاسخش رو اگه ممکنه یه تأملی درش بفرمایید، یه مروری بفرمایید درباره پاسخی که قراره تو این زمینه بدید. و شما اجازه میخوام که چون امروز قرار بود انتخابات آذربایجان شرقی برگزار بشه یه ارتباطی با اونجا برقرار بکنیم، برگردیم پاسخ جناب عالی بشنویم.
خیلی
متشکرم ازتون. جناب آقای علیرضا علی پور، معاون محترم اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی، الان روی خط ارتباطی مون هستن. آقای علی پور خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و عصر بخیر خدمت جناب عالی و مهمون برنامه‌تون و شنوندگان عزیز این بخش رادیویی دارم.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم آقای علی پور، درباره انتخابات امروز در آذربایجان شرقی یه مقدار توضیح می‌فرمایید. از آمار سهامداران سهام عدالت، مستقیم‌ها چه تعداد، غیر مستقیم‌ها چه تعداد، چه تعداد شرکت کردن در انتخابات و وضعیت چگونه است الان؟
عرض کنم خدمتتون که امروز بر اساس آگهی مجمعی که ما توسط مجمع عادی به طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی با نماد و سا شرقی در ساعت 10 صبح به صورت آنلاین یا حالا غیر حضوری به صورت برخط برگزار شدش که با توجه به اینکه تعداد سهامداران این شرکت بیش از 1,650,000 نفر هستش، به حد نصاب قانون طبیعتا قرار نمیتونست برسه و به خاطر همین مجمع ما برگزار نشد و به نوبت دوم که در طی روزهای آتی از طریق شورای عالی بورس ادعا خواهد شدش برگزار میشه و از طریق سامانه کدال و همچنین روزنامه رسمی اطلاع‌رسانی خدمت سهامداران محترم خواهیم داشتش.
آقای علی‌پور، 1,600,000 کل سهامداران هستن یا اونایی که روش غیر مستقیم انتخاب
کردن؟ اونایی که روش غیر مستقیم انتخاب کردن 1,600,000 و تقریبا 50,000 نفر.
کل سهامداران چقدر بودن؟
تقریبا 2,800,000 نفر.
درسته. یعنی 1,200,000 نفر به صورت مستقیم.
1,615,000 نفر به صورت غیر مستقیم. بله.
بقیه مستقیم انتخاب کردن. خب از اینها بایستی نیمی از اینها می آمدن تا انتخابات بشه برگزار.
نیمی به علاوه یک سهم.
50 به علاوه. درسته.
50 به علاوه یک سهم.
به چه عددی رسید که فرمودید برگزار نشد؟
تعداد اونقدری نبود که بتونیم حالا.
ولی عدد تقریبی ما بگید یا نسبت بگید چند درصد؟
حالا درصد پایین بودش، حالا
بسیار
درصدش رو حضور ذهن ندارم، درصد پایین بود.
پایین. خب پس روال اینه که حالا که این گونه است،
البته اینکه ما اکثر سهامداران سهام عدالت پیشبینی هم همین بودش، در تمام اون سال هم واقعا خواهد بود.
چرا همچین پیشبینی کردید؟ اصلا چی باعث شد همچین پیشبینی بکنید؟ چون اولین انتخابات
ناگهان تعداد سهامدارا بسیار زیاده.
خب
بعد اولین باره که این اتفاق داره میفته، خب انتخابات اقتصادی کشوره.
بله.
یه مقدار سهامدارایی که سهامدار این شرکت هستن به روش غیر مستقیم انتخاب کردن، اکثرا اطلاعات کافی علی‌رغم اطلاع رسانه‌ای که از طریق صدا و سیما جرایید رسانه ها شده بودش، اما با توجه به اینکه حالا اغلب در مناطق دورافتاده استان زندگی میکنن، اطلاعات کافی نداشتن و ما پیش بینی میکردیم که این به دور دوم بکشه انتخابات و دقیقا این اتفاق افتادش. گمون نکنم استانی هم باشه که بتونه تو دور اول انتخابات رو انجام بجاش انجام بشه و انتخابات به صورت بگیره.
به این دلایلی که شما فرمودید.
بله.
یعنی این دلایل تقریبا تو خیلی از استان‌ها میتونه مشترک باشه، منظورتون اینه؟
قطعا میفته. تمام استان‌ها قطعا این اتفاق میفته. با توجه به اینکه خیلی تعداد بالاست، کثرت بالاست.
درسته. بسیار خوب. خیلی از شما ممنونم آقای علی‌پور عزیز. اگر نکته‌ای هست، ناگفته‌ای هست درباره انتخابات استان آذربایجان شرقی، خوشحال میشیم بشنویم.
نه از خاصی ندارم، فقط از کلیه عزیزانی که روش غیر مستقیم انتخاب کردن تو تمام استان ها تقاضامون اینه که به خاطر اینکه یک هیئت مدیره قدرتمند، توانمند و کارآمد رو بتونیم انتخاب بکنیم، حتما از طریق سامانه دیما بیان تو انتخابات نوبت دوم شرکت بکنن تا بتونیم که شاهد انتخاب هیئت مدیره قدرتمند در شرکت ها باشیم و بتونیم بر اشتغال و تولید استان ها و کشور کمکی ناشیز کرده باشه.
ان شاء الله. یه سوالی از شنونده های عزیزمون هست، اگه ممکنه من اینو میخونم چون بفهم. عمومیت داره و میتونه هم شما پاسخ بدید بفهم. هم سایر استان ها، این اگه ممکنه پاسخ بفرمایید. 3/11/25/39 خودشون معرفی نکردن، اما گفتن که جواب شفاف و روشن بدید، نه با تبصره و ماده. بهتر نیست منی که سهامدار سهام عدالت هستم و میدونم که یه شرکتی عهده داره اون هست، از سوی اون شرکت به من پیامکی داده بشه تا من شرکتی که سهامدارش هستم بشناسم، یا اینکه برم تو کافینت کلی منتظر بمونم بعد در آخرم موفق نشم؟ گفتید که اطلاع رسانی شده، خب ما که تو این شبکه ویژه برنامه براش گذاشتیم. بله. جاهای دیگه هم همین کارو کردن.
اغلب شبکه‌های صدا و سیما،
حتی استانی ها. بله
بله، شبکه‌های استانی هم همکاری
کردن. حالا این سوالی که شنونده عزیزمون پرسیده، میگه بهتر نیست اون شرکتی که داره مدیریت میکنه سهام منو به منی که سهام داره شامل، چون بالاخره 2,700,000 تا بیشتر نیستن که پیامک میدادن که مثلا
البته 49 میلیون ما تو کل کشور
نه استان رو عرض میکنم
داریم.
شما الان تو استان آذربایجان شرقی 2,700,000 نفرن دیگه، این تعداد پیامک میدادن که مثلا از اسم عنوان شرکت سرمایه‌گذاری آذربایجان شرقی اسمش چیه آیه علی‌پور؟
وسا شرقی.
یه پیام میدید که مثلا سهام داره سهام ادارت از این شرکت تماس میگیرن، ارزش دارایی شما اینقدره، ما میخوایم همچین انتخابات برگزار کنیم، شما بیاید. اگه این همچین اتفاق میافتاد
پیشنهاد خوبیه. حالا ما با شورای عالی بورس مطرح میکنیم.
نه این که پیشنهاد نیست، این سواله. میگه آقا اصلا این اطلاع رسانی که شما دارید ازش صحبت میکنید، حتی بنده ای که دارم میگم از شبکه اقتصاد ویژه برنامه براش گذاشتیم.
بله بله.
این در واقع نقد به روی کرده. حالا البته بله. میشه به چشم پیشنهادم بهش نگاه بله. کرد. آخه نکته اینجاست،
سیاست گذار نیست، سیاست گذاری شرکت های سرمایه گذاری و بله. فعلا شورای عالی بورس انجام میده.
بله.
با توجه به این، اما پیشنهاد خوبی از من، اینو قطعا مطرح خواهم کرد و انشالله استقبال بشه برای نوبت دوم که شرکت در مجمع انتخابات مجمع عمومی استقبالش بیشتر بشه. چشم.
ممنونم آقای علی‌پور عزیز، براتون از این موفقیت میکنیم و خدا نگهدارتون باشه. ان شاء الله
روزتون بخیر. خدا
زنده باشید.
خانم.
خب آقای دکتر حامدی عزیز، من سوالی رو قبلا از شما پرسیدم، اگر نیازی تکرار کنم اگر نه بفرمایید.
نه خیر، ممنون از شما. خب در باب اهمیت این انتخابات و این برگزاری این سلسله مجامع میشه از چند بود چند نکته رو ذکر کرد. یکی موضوعی که خب به هر ترتیب این هر مجمع، هر شرکت دیگه‌ای که یک فردی ممکنه دارایی داشته باشه، سهامی رو داشته باشه از اون مجموعه و به نوعی مالکیت مشاع داشته باشه، خب طبیعتاً دغدغه برای فرد ایجاد میکنه که خب حساس باشم نسبت به انتخاب افرادی که قراره طبق یک ضوابط قانونی و به مدت مشخصی راهبری و حاکمیت شرکتی رو در مورد این مجموعه داشته باشن. این که خب یه نکته عمومی هست در مورد خیلی از شرکت‌هایی که خب حتی سرمایه گذاری استانی، نه شرکت‌هایی که ناشدینی که مردم در بازار سرمایه سهام اونها رو خریداری میکنن، این یکی از حقوق اساسی سهامداراست که شما اجازه داری به عنوانی که مالک هستی در مجامع شرکت کنی، در تصمیم گیری های مهم شرکت کنی، از جمله انتخاب هیئت مدیره، افزایش سرمایه، تقسیم سود و مطالب و نکاتی که در قانون تجارت هم بهش اشاره شده. مورد دوم از باب اهمیت بتونیم بهش اشاره کنیم، موضوع اینی که در اون آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت که در مرداد ماه و بعد از جلسات کارشناسی و به واسطه اون ابلاغیه تشکیل شد و تصویب شد، موضوع این هست که خب یک سری وظایف و اختیاراتی به این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی داده شد و اینها اجازه دارن حالا با اون عملیات سبدگردانی و منابعی که در اختیار دارن در پروژه‌های استانی سرمایه‌گذاری بکنن.
بله.
که حالا ضوابط تو پیچیدگی فنیشو کاری نداریم، ولی خب این یک موضوع مهمیه که باز فرد رو ممکنه علاقمند بکنه، دغدغه‌مند بکنه که خب اگر انتخاب خوبی صورت بگیره،
بله،
شرکت قوی تری تشکیل بشه، گروه قوی تری راهبری این شرکت رو به عهده بگیرن، طبیعتا اونجا میتونه پروژه های خوبی انتخاب بشه، سرمایه گذاری خوبی صورت بگیره و نفعش به منی که در اون شهر، استان، روستا ساکن هستم برسه. و طبیعتا حالا تقاضایی هم که هست همه عزیزان که در این حوزه فعال هستن این که خب نهایت تلاش رو سهامدارای غیر مستقیم داشته باشن. حالا آخرین آماری که فکر میکنم مصاحبه دیروز یا پریروز بود جناب آقای دکتر فهیمی سخنگوی آسوسیاسیون سهامدار، بیش از 60% از سهامداران غیر مستقیم فرایند سجامی شدن رو هم طی کردن. خب این یه پیش شرطیه برای حضور در انتخابات و
آمار خوبی هم هست.
بله بله، حضور در اون سامانه و نرم افزار دیما که مجامع الکترونیک میخواد برگزار بشه، بیش از 60% خب اون فرایند رو طی کردن و لازمه که حالا بر اساس قوانین بالادستی و استفاده بهتر همه سهامداران عزیز از امکاناتی که در فضای بازار سرمایه وجود داره و استفاده از حقوقی که دارن و میتونن استفاده بکنن، اون بقیه دوستان هم سریعتر این فرایند سجامی شدن رو طی بکنن، اون احراز هویت یک پارچه در موردش رو شکل بگیره تا در چنین مواقعی بتونن به راحتی در مجامع شرکت کنن، یا در مراحل جلوتر ما بریم بعد پرداخت سود رو داریم، همه اینها تقریبا یک پارچه از طریق سپرده‌گذاری مرکزی در بازار سرمایه و پس از طی فرایند سجامی شدن برای افراد اتفاق خواهد افتاد.
خیلی متشکرم. برای همینه آقای دکتر حامدی ما اعلام میکنیم که این انتخابات بزرگترین انتخابات اقتصادی کشوره و دوست داریم که مردم حضور پیدا کنن، برای اینکه بزرگترین شرکت بورسی تو استان شرکت‌های سرمایه‌گذاری حوزه سهام عدالت هستن. یعنی اگر ممکنه تو آذربایجان شرقی که الان با آقای علیپور معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد دارایی صحبت کردیم، 2,800,000 نفر سهام دارن و ممکنه شرکت های بورسی دیگه هم باشن که تو این استان فعالیت میکنن، اما بزرگترین هر استان این هست. این آقای آمری، بخش خصوصی سالهای ساله میگه وضعیت اقتصادی ما به گونه ایست که به بخش خصوصی اونطور که باید میدان داده نمیشه، یعنی سهم بخش خصوصی از اقتصاد یا کیک اقتصاد سهم پایینی است. به همین خاطر به همون میزان که این سهم پایینه، اثرگذاریشون هم تو اقتصاد پایین هست. عمدتاً اقتصاد ما دولتی است، در طول سالهای گذشته هم همینطور بوده و اونها بودن که خط و مش تعیین میکردن و حتی جهت اقتصادی و جهت سیاسی میدادن به حرکت‌های اقتصادی کشور. حالا که همچین فرصتی اتفاق افتاده که بزرگترین سرمایه مردمی در هر استان بیاد مدیریت بشه و حتی میتونه اثر بذاره تو خود استان، یعنی سرمایه گذاری بکنن این شرکت ها در حوزه‌هایی که میتونه تو اون استان نقش آفرینی کنه، اصلا چهره استان رو عوض بکنه، وضعیت استان رو تغییر بده. اگه همچه اتفاقی بیفته، من فکر میکنم مردم نگاه میکنن به استانهایی که تو انتخابات شرکت کردن، نتیجه بهتری دادن، تیم قوی تری رو انتخاب کردن. من فکر میکنم توی حالت رقابتی اتفاق بیفته اگر ببینیم این اثر رو. من فکر میکنم چون هنوز دیده نشده، اون استقبالی که همه انتظار دارن ازش صورت نگرفته و به دلیل تعداد زیاد سهامداران به اون حد نصاب 50% نرسیده. اما اگر نرسه، قاعدتا مرحله دومی که میاد انتخابات برگزار شه با هر تعدادی که باشه انتخاب خواهد شد دیگه، درست؟
بله بله، در همونطوری که قانون
نمیشه معطل بذاریم،
نخیر، قانون گذار پیش بینی کرده در مجامع عادی به طور فوق العاده که الان در حال برگزاری هست، در نوبت اول خب همون شرط 50+1 رو داریم، ولی در نوبت دوم به جهت اینکه خب این فرایند و مدیریت و راهبری شرکت بلا تکلیف نمونه پیش بینی شده، در مورد هر شرکتی هست نه فقط بله، که با هر تعدادی تشکیل بشه و بتونن ادامه فرایند قانونی و سیر طبیعی شرکت رو طی بکنن.
درسته. حالا یه سوالی هم که اینجا مطرح اینه که آقای دکتر عاملی، اگر استانهای مختلفی که الان آقای علیپور نمونهشو مثال زدن و گفتن که من پیش بینی میکنم که برای سایر استان ها به دلیل تعدد سهامداران و اینکه این اولین انتخابات هست که داره برگزار میشه، همین وضعیت باشه و به حد نصاب نرسه، خب اگر یه همچین روالی باشه، قاعدتا اعضای هیئت مدیره که الان تون شرکت ها هستند احتمالا یا ابقا میشن یا با یک رأی پایینی دوباره انتخاب میشن و اداره اون شرکت ها رو به عهده میگیرن. اگر این همچین چیزی باشه، روال های تغییر خواهد کرد به نظر شما؟
نه خیر، فرایند قانونیه، یعنی فرایندی که برای این منظور پیش بینی نشده و از گذشتن وجود داشته طبق قانون تجارت. بله. که خب مجامع عادی باید 4 ماه بعد از سال مالی تشکیل بشه، خب اینها تا فرایند تک شد مجامع به طور فوق العاده شد و خب اهمیت این موضوع باید یه مقدار به صورت پیوسته اگر نگاش بکنی، میگم 8 گام در بازار سرمایه برای این فرایند پیش بینی شد، این ششمی مرحله است و بعد از اون هم این اگر به پایان نرسه نخواهد تونست که مراحل بعدی رو ما انجامش بدیم. یکی از مراحل حالا در ادامه مثلا اون بحث شرکت هایی که غیر بورسی هستن، تا این تکلیف اونها هولدینگ تشکیل بشه، ارزش گذاری بشه، اون هم به اینها اضافه بشه، یعنی یه پروسه هست که اگر وقفه بخواد درش ایجاد بیفته، همینطور که حالا خیلی از شنوندگان هم احتمال زیاد آگاهی داشته باشن از این موضوع، اون زمان هم که ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، لحن گلایه‌واری بود از اینکه این پروسه خیلی داره به کندی صورت گرفته و وقفه افتاده، اینقدر نباید دیر صورت بگیره. برای همین همه دست اندرکارانی که درگیر هستن به ویژه در مجموع بازار سرمایه، تمام سعی بر اینه که با سرعت هرچه تمام این 8 مرحله و تمام این فرایند آزادسازی صورت بگیره. حالا شاید خیلی از دوستان سوال داشته باشن که مثلا توی اون بخش سرمایه گذاری مستقیم اون 40%ی که هنوز اجازه ندارن بفروشن، در دو مرحله 2-30% آزادسازی صورت گرفت، اون هم چند روز